بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب النکاح، جلسه 27، صفحه 346، ادامه مبحث حرمت ابدی در ازدواج با زن در عده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما در تعارض بین چهار دست روایات در بحث ازدواج با زن در عده بود. از شد چهار دست روایاته. دسته اول روایاتی بود که می‌فرمودن که مطلقا حرمت ابدی میاره. دسته دوم می‌فرمودن نه، ازش جدا میشه، این هم مثل یکی دیگه از خطاب بعدن میتونه باهاش ازدواج کنه. دسته سوم میگفتن اگر علم داره حرمت ابدی میاره، در حالت جهل حرمت ابدی نمیاره. دسته چهارم می‌فرمودن که فرق بین این که دخول کنه یا نه، اگر دخول کردن حرام ابدیه، اگر نه حرام ابدی نمیارن. پس دسته سوم و چهارم تعارض عام و خاص من وجهی پیدا میکنند. در مورد اون زنی که هم باهاش عالم بودیم و هم دخول شده، این حرمت ابدی منطوق جفتشون اثبات میکنن. نسبت به اونی که حرام ابد علم بوده یه دلیل میگه حرام، نسبت به اون دلیلی که دخول بوده دسته چهارم و صحیحه حلبی میگوید که حرامه. اینا رو با هم دیگه چیکار کنیم؟ آیروانی میگم بیاین فرض تعارض رو نگاه بکنیم. فرض تعارضیه که منطوق دو تا دلیل، یکی میگه دخول حرمت میاره، اون یکی میگه جهل حرمت میاره. درست شد؟ چجوری اینها رو با هم دیگه جمع بکنیم؟ یک احتمال اولیه که میگیم با دسته اولی دومی رو تقیید بزنیم، با دسته دومی اولی رو تقیید بزنیم. یعنی با یکی میگه دخول حرمت میاره بگیم اون جهله، یعنی جهل به همراه دخوله. اون که میگه جهل حرمت میاره بگیم جهلم منظورش این روایت دخول رو تقیید میزنه و میگه مراد از جهل یعنی دخول به همراه جهله. این جمعیه که جمع واوی رو نتیجه میده. نکته ای که آقای ایروانی میفرماین نکته درستی هم هست. میفرماین در مقام یک وجه جمع دیگه هم وجود داره. باید ببینیم در مقام تعارض بین این دوتا کدام وجه مقدمه. من اصلا جواب رو از اساس بدم. ناکنین نکته سریه که ما محل و محط تعارض رو دقیق پیدا بکنیم. در اون جایی که دوتا دلیل با هم دیگه تعارض دارن و جمع عرفی کنیم. نه ای که جوری که دلمون میخواد بگیم آقا اینجوری حل میشه. فرق بین جمع تبرعیا و جمع عرفیا اینه که در جمع تبرعیا یا شاهد بر جمع نداریم یا جمع در محل تعارض اصلی نیست. الان اگر دو تا دلیل به همین لسان بیان، یه دلیل بیاد بگه که اگر زید بیاد اکرام، حالا اگر که مفهوم میشه کارشیم اینجوری بگه زید آمد اکرامش کن، یه دلیل دیگه آمد میگه که زید برات هدیه فرستاد اکرامش کن. خب این دو دلیل به لحاظ منطقی که با هم تعارض ندارن، که اینی که اکرام زید در زمان مجیء با اکرام زید در زمان هدیه دادن که دو تا حکم با هم تعارضی ندارن. اونایی که با هم تعارض دارن اینه که اگر اینها مفهوم داشته باشن مفهوماشون با هم تعارض دارن، یا در مقام حصر یا داغ قالبیم که جمله شرطیه یا جمله وصفیه دلالت بر مفهوم میکنه. یه جور فهمیدیم یکی میگه اگر زید آمد اکرامش کن، مفهومی ایه که اگر زید نیامد اکرامش نکن. مفهومی با اون منطوق دیگه تعارض داره که این که میگه اگر زید نیامد اکرامش نکن با اون که میگه اگر زید هدیه فرستاد اکرامش کن. اون مثال معروف اذا خفی الاذان فقصر، خدا خفی الجدران فقصر، که چیکار بکنیم؟ اگر منطوق رو نگاه بکنیم این میگه خفا موجب قصره، اون که دیگه هم میگه خفای جدران اون که میگه خفای اذان موجب قصره، میگه خب دوتا موجب هم داشته باشه که با هم منافات نداره، مفهوم هر کدام با دیگری منافات داره. این که میگه خفای اذان موجب قصره یعنی اگر خفای اذان نباشد موجب قصر نیست. پس بنابراین این که مطلقا موجب قصر در صورت خفای اذان وجود ندارد معارضه داره با منطوق این که میگوید در صورتی که خفای جدران باشد موجب قصر است. اگر میخواییم تخصیص بزنیم مفهوم هر کدام را با منطوق دیگری باید تعارض بزنیم، یعنی تعارض بین مفهوم ها با منطوق هاست. حالا اینکه در تعارض بین مفهوم ها با منطوق ها چجوری جمع کنیم اختلاف فراوانه دیگه، بحث اصولیش رو اینجا ما مطرح نمی کنیم. 3-4 نظر در همونجا در حل تعارض مفهوم به لحاظ در تعارض مفهوم و منطوق وجود داره. بعضی قائلن که جمع واویه، مشهور همین جمع عوی که آقای ایروانی اینجا میگن در نظر دارن، یعنی میگن فقط تو حصه منطوق رو تخصیص میزنیم، یعنی اطلاق مفهوم هر کدام را به منطوق دیگه تخصیص میزنیم. پس دلیل اول اینجوری میشه، میشه اگر خفای اذان نباشد موجبی برای قصر نیست مگر اینکه خفای جدران باشد. مفهوم اونم همینه، خفای جدران نباشد موجبی برای حصر نیست مگر اینکه خفای اذان باشد. نتیجه می شود یا خفای اذان یا خفای جدران هر دو موجب قصرن، که ازش تعبیر میکنه در اصطلاح به جمع عوی. پس در اینجا اگر شک کردیم باید جمع عوی بیاوریم. حاضا تمام کلام در این مسئله، هرچند بعضی ها مثل آقای سعد رحمت الله علیه اصلا قائلن که تعارض در اینجور موارد مستقره و اصلا جمع عرفی ندارد. خواستید بحث رو حتی الان ارجاع نمیدم به بحوث، بحثی سنگینه، ولی در بحوث شهید سعد رحمت الله علیه بحث رو میارن، از اون مباحثیه که به خاطر سنگینی بحث شهید سعد در حلقه ثالثه هم این رو نیاوردن، خلافاً لمرحوم مظفر رحمت الله علیه و بعضی دیگه از آقایون میشه مرحوم آخوند و اینا که این بحث رو در بحث مفهوم شرط مطرح کردن. البته من تو همین دوره اخیر، همین دوره تفصیلیه، یک جلسه یا دو جلسه مفصل به این بحث پرداختم و مطرح کردم. اگه خواستید از توی کانال ایتا میتونید نگاه بکنید، اونجا داره، نگاه بکنید. حالا نمیدونم جلسه اولش چند میشه، 50 خورده میشه، چقدر میشه، شاید بیشتر بشه. اونجا تو مفهوم های شرط اونجا یک جلسه مفصل عنوانش هم هست که تعارض دو تا مفهوم با هم دیگه. آقای ایروان اینجا همین نظر مشهوری که جمع عویه در تعارض دو تا مفهوم رو میگیرن، نه نظر مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه رو، و بر اساس او جمع میکنن. حالا آیا منحصر به همین وجه جمع؟ اگه این وجه جمع رو قبول نداشتی چی؟ ایشون میفرمایند که اگه وجه جمع رو قبول نکنیم روایت خاصی داریم که حضرت همین تفصیل رو توش بیان میکنن. ما برای که بحث برای شما روشن بشه به لحاظ فنی بحث رو مطرح کردیم. خب 14 رو خونده بودیم، از اینجا مونده و طائفتان الاخیرتان متعارضتان بالعموم من وجه. این دو تا طائفه اخیر تعارض عام خاص من وجهی دارن. چرا؟ لدلالت احداهما علی الحرمت المعبده مع العلم. یک دسته که دسته سومه میگه که اگر علم وجود داشته باشد حرمت ابدی میآید، سواء تحققت دخول ام لا، چه دخول باشد چه نباشد. و ثانیتهما که دسته چهارمه دلالت میکند علی الحرمت المعبده مع الدخول، سواء فرض الجهل ام لا، فرض بشه جهل داشته باشد یا نداشته باشد. و الجمع بینهما چجوری میخوایم جمع کنیم تعارض حل کنیم؟ کما یمکن به تقیید منطوق کل واحدتن به منطوق الاخرى، هر منطوق رو به منطوق دیگه تخصیص میزنیم. این میگه الف شرطه، او میگیم ب شرطه، پس تخصیص میزنیم. این میگه یعنی او گفته الف به همراه ب، او هم میشه ب به همراه الف، هر کدوم رو به دیگری تقیید میزنیم. و الجمع بینهما کما یمکن به تقیید منطوق کل واحدتن به منطوق الاخرى، نتیجهش چی میشه؟ الذی لازمه تحقق الحرمه المعبده عند تحقق العلم و الدخول. او میگه این شرطه، یعنی چیز دیگه شرط نیست. او که دیگه میگه منم شرطم، میگیم خب پس توی به همراه او شرطی. کذالک یمکن، میتونیم اصلا جمعشون رو به تقیید منطقی نکنیم، مفهوم هر کدوم رو به منطق دیگری تخصیص بزنیم. یمکن به تقیید مفهوم کل واحدتن به منطق الاخرى، و لازمه کفایت العلم او دخول فی تحقق الحرمت المعبده که توضیحش رو خدمتون عرض کردم. والارجح هو الجمع بالشکل الثانی، بهتریه که به صورت و شکل دوم جمع بکنیم. چرا؟ لعدم المعارضه بین المنطوقین، چون اساسا دوتا منطوق که با هم متعارض نیستن. یکی میگه من علت تامم، من علت تامم به لحاظ منطوقی که داله بر انحصار نیست که علت دیگه ای رو نفی کنه. یکی میگه من علت تامم، او هم میگه منم علت تامم. میگه بس من بیام معلول میارم، او هم میگه بس منم میام معلول میارم. اینا که با هم تعارض ندارن که بیایم با هم دیگه جمعشون بکنیم. او که تعارض دارد، مفهوم هر کدام با منطوق تعارض داره و در جمع تعارض مفهوم و منطوق مشهور قائل به جمع عویت. والارجح هو الجمع به شکل ثانی لعدم المعارضه بین المنطوقین لیعمل التقیید فیهما، تا اینکه تقیید رو اعمال کنیم. و انما تعارض هی بین اطلاق المفهومین، اطلاق دو تا مفهوم با هم دیگه تعارض دارن. یعنی اطلاق مفهومی به نحوی که شامل منطوق دیگری بشه تعارض داره با اون یکی، دو تا اطلاق نمیسازن. و معهو، حالا که دو تا اطلاق، هر اطلاقی با مفهوم با منطوق دیگری تعارض داره، یکون المناسب تقیید و اطلاق المفهوم فی کل واحدت به منطوق الاخرى، با منطوق اخصه اطلاق اعم، مفهومش مطلقه، این خاص رو میاریم به وسیله اون به این مقید، اون مطلق رو تخصیص میزنیم به خاطر اخصیتش. فتکون النتیجه تحقق الحرمت المعبده عند افتراض احد الامرین، العلم او دخول، هر کدوم باشن کافیه. و بعد هاذا یمکن رفع التعارض، حالا که اینجوری شد طایفه اول و طایفه دوم هم بر همین جمع حمل میکنیم. و با هاذا یمکن رفع التعارض به لحاظ طایفه الاولا و ثانیه ایزن، و ذالکه به حمل الاولا، اونایی که میگفت مطلقا حرامه علا فرض دخول اول علم، و ثانیه اونایی که میگفت مطلقا حلاله علا فرض عدم حما، میگم در صورتی که هیچ کدوم نباشن. فان العرف یجمع بین الطائفتین المطلقتین به شکل المذکور به قرینه الطائفه المفصله، اگه دو تا طائفه باشن مطلق باشن، عرف میگه این مفصله قرینه و توضیح میده مراد از اون مطلقات رو. ثم ان الطائفه الاولى و ان كانت ضعيفه السند بناء على انكار الكبرى المت قدمه، اون طائفه اول اگرچه اسنادش ضعیفه بناهن بر انکار این کبرا، الا ان حذوها لا یؤثر علی النتیجه، درستم میگن طائفه اول باشه نباشه تأثیری نداره، طائفه اول نباشه با خود دو روایتی که روایت رو طائفه سوم و چهارم جمع کردیم مطلب تمام، نیاز به این که طائفه اول دخیل در تعارض باشه و تأثیری در بحث داشته باشه نداره، چون در واقع ما طائفه اول و چهارم رو هم میکنیم بر ماحصل جمع بین طائفه دوم و سوم. خب میفرماین پس بنابراین این تمام، میفرماین که پس اینجوری شد، الا ان حذوها لا یؤثر علی النتیجه التي تم التوصل الیها کما هو واضح، اون نتیجه که به دست آوردیم ربطی به این ندارد که طایفه اول دخیل در بحث و تعارض باشد یا نباشد. حالا کل هذا كله فيما تقتضیه قواعد الجمع عرفی، مقتضای قواعد جمع عرفی همه بود، ولی روایت خاصم در مقام داریم. و قد دلت صریحا علی النتیجه المذکوره صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمایند همین جمع رو، اذا تزوج الرجل المرأه فی عدتها، تزوج کنه و دخل بها و دخول کنه، لم تحل له ابدا، اصلا براش حلال نیست، عالمن کان او جاهلن، دیگه اگه این شرط باشه عویه، او یکی دیگه باشه یا نباشه تأثیری نداره، میخواد علم باشه میخواد جهل باشه. ولی و علم یدخل، اگر دخول نکنه اینجا علم و جهل دخیله، حلت للجاهل ولم تحل للآخر، برای جاهل حلاله برای عالم به حرمت حرام میشود. پس هاذا تمام الکلام در این بس. و اگه کسی مثل شهید صدرم چنین جمع عرفی رو در مقام تعارض دوتا مفهوم با دوتا منطوق نپذیره، به خاطر روایت رو میپذیریم و میگیم جمع رو خود امام علیه السلام در روایت بهش تصریح کردن. خب ایده اصل بحث، ولی سوال سر اینه که علم یکشون کافیه یا کافی نیست. به لحاظ منطقی که خب مشخصه اگر یکیشون عالم باشه، خب از طرف او وقتی حرام می شود بقیه این نفره دیگه با او نمی تواند ازدواج کند. اما ان علم احد هما یکفی، مگر کسی بگه که آقا علم یکی اصلا برای همون هم حرمت نمیاره، علم یکی باعث میشه که اصلا حرمت نیاد، کلا حرمت در جایی که علم هر دو تا باشن. اگه یکی عالم باشه از طرف او هم حرام نمیشه که بگیم آقا چون از طرف یه حرامه طرف مقابل نمیتونه باش ازدواج کنه. اما ان علم احد هما یکفی فی تحقق الحرمت المعبده فهو واضح. اینجا چی؟ ایشون میفرماین که به روایات پس میخوان تمسک کنن به خاطر نکته که گفتیم، چون ممکنه بگیم تا هر دوتا نباشه برای هیچ که حرمت نمیاره، حرمت باید دوتایی باشه. حالا از صورتی که یکی عالم باشه از کجا اثبات کنیم که از طرف این حرمت میاره که نتیجهش حرمت ابدی طرفینی بشه که هیچ کدوم نتونن ازدواج کنن؟ میگم به روایات تمسک میکنیم. نسبت به شوهر که توی موثقه اسحاق ابن عمار که مثال روایت دسته سوممون بود تو صفحه 346 پاراگراف دوم آمده بود، حضرت فرمودن هازا ازا کان عالمن، مرد عالم باشه، فا ازا کان جاهلن این مرد فارقه ها و زنه ادنه نگه میداره سمه یا تزوجه ها نکاهن جدیدا، نکاه جدید محقق میشه. خب پس بنابراین نسبت به زوج به این روایت تمسک میکنیم. نیمانند نسبت به زوجه که اگر زوج جاهل باشه زوجه عالم باشه، و اما لو کان العالم هو زوجه، اگه جایی که آمدیم که فقط زوجه عالم بود، اینجا از کجا؟ اینم روایت به ذیل صحیحه حلبی تمسک میکنیم که حضرت گفتن و الم یکن دخلبه ها، این صحیحه حلبی دومی که همین تو پاراگراف بالا بود، حضرت فرمودن و الم یدخل، اگر مرد دخول نکرده حلت للجاهل و لم تحل للآخر، نگفته که للجاهل کی جاهله، درست شد؟ یعنی مرد جاهله زن جاهله اطلاق داره، للجاهل چه مرد جاهل باشه چه زن جاهل باشه. هرچند به قرینه ظهور صدر روایت اذا تزوج الرجل المرأة فی عدتها، ظاهرش اینه که بحث، چون ظاهر روایت یکی داره با رجل مطرح میکنه، اذا تزوج الرجل المرأة فی عدتها و دخل بها لم تحل له ابدا، یعنی برای مرد چیز نمیشه، لم تحل این زن به این مرد ابدا، عالمن کانه، کانه ظاهرا مرد او جاهلن، و الم یدخل حلت للجاهل به قرینه ای که همون مرده، و لم تحل للآخر، ظاهرا به نظر میرسه که قرینه مرده، این که ایشون میخوان به ذیلش تمسک کنن و بگن که اطلاق داره، ما همچه اطلاق از روایت استفاده نمی کنیم و سخته، چون به قرینه اول اصلا کلا سیاق و صدر و ذیل روایت همش نسبت به مرد داره مطرح میکنه. و اما لو کان العالم هو زوجه فیمکن از تمسک به ذیل صحیحه حلبی المتقدمه، فانه به اطلاقه یشمل الزوجه و عدم ثبوت الحلیت لها به رجوع کافر فی اثبات المطلوب، چون اون صحیحه حلبی که تو صفحه مثال چهارم آورده بوده اونجا اصلا بحث دخول، بحث علم مطرح نکرده بود. صحیحه حلبی که علم مطرح کرده بوده همین صحیحه حلبی که تو پاراگراف بالا خوندیم، اینم این اطلاقی که آقای ایروانی میگن خیلی سخت ازش استفاده کردن، چون بحثیه که الم یدخل مد دخول نکرده حلت او زنه، برای کی؟ حلت للجاهل، یعنی حلت ازدواجش برای مرد جاهل، نه اینکه للجاهل یعنی فی فرض الجهل که بگیم اعم از مرد یا زنه. ظاهرا ایوانی للجاهل یعنی میخوام بگم در فرض جهل حلیت میآورد، ولی ظاهرش اینه که حلت این زنه، یعنی ازدواج با این زنه حلت اون مرعه، حلت چون لم تحل لهو یعنی به مرعه، ضمیر به مرعه برمیگردونه. اینجا هم لم یدخل این مرده حلت این زنه للجاهل، برای مردی که جاهله. لذا این که بخوام بگیم اطلاق داره شامل زن هم میشه خیلی سخت پذیرشش، حداقل یه که من نمیفهمم ایشون چی میفرماین که اینجا فرق نمیکنه. پس بنابراین این روایت هم برای زن نتونستیم درستش بکنیم، فرمایش های ایروانی رو ما متوجه نشدیم. ایشون فهمن به اطلاق هیشون زوجه، بله الم یدخل حلل للجاهل، میگه مرد جاهل باشه یا زن جاهل باشه، ولی روایت از همینجا که نیامده، این نسبت به اول ازا تزوج و دخل مرد به زن، و اینم اینه که عالما مرد کانه او جاهلا، اینجا همش در مورد مرده، اینم و الم یدخل الرجل حلت این زنه للرجل الجاهل و لم تحل این زنه للرجل الاخری، که یعنی این که عرض کنم خدمت شما جاهل نباشد و عالم باشد. به نظرم میرسه که این فرمایش ایشون از دقت نیست، یا یه تقریر داره که به ذهن من نمیرسه. اما ان المقصود من العلم الموجب للحرمت المعبده، اما این مقصود از این علمی که گفتیم موجب حرمت ما با معبده است، گفتیم هم علم به صغرا هم علم به کبرا، میشون میفرماین که ظاهر روایات اینه که عرض کنم خدمت شما علم به عده است دیگه، تو روایات ظاهر علم به عده است، ولی ظاهرا اینه که کسی علم داشته باشه زنش در عده است، عده از اون اصطلاحات خارجی نیستش که بگی آقا به حکمش هم کسی ممکنه توجه نکنه، مثلا عادت ماهیانه، عادت ماهیانه ربطی به حرمت یا عدم مثلا ابتداعا حرمت و اینها نداره، عادت ماهیانه یه امر فیزیولوژیکی که رو زنا بعد از یه مدتی اتفاق از یک سنی اتفاق میفته تا یک سنی هم هست، آثار متعددی هم داره، اونهایی هم که شریعت ندارن برای اینکه بتونن زمان دقیق هم رو بچه داری رو یا زمانایی که نزدیکی ممکنه به بچه داری منجر نشه رو میخوان حساب بکنن، غالبا خب از این عادت ماهیانه استفاده میکنن، زای یه جای اصطلاح عادت ماهیانه رو گفتن عادت رو بدونه، این ملازم نیست با اینکه حکم عادت رو بدونه، ولی عده یک اصطلاح خاص شرعیه، کسی نمیشه بگه آقا زن رو بفهمه در عده است ولی نفهمه تو عده چه اتفاقی میفته، این زن تو عده نباید ازدواج کنه، لذا چون به صورت متعارف فرض این که کسی که عالمه به اصطلاح عده باشه بدون این که بتونه بفهمه، یعنی عده بفهمه این زنش سغرویان در عده است ولی نفهمه در عده بودن حکمش چیه، لذا مراد از عالم عالمه به هر دو تا، یعنی چه عالمه به صغرا باشه چه عالمه به کبرا باشه، پس یعنی که هر دو تا رو باید عالم باشه، پس بنابراین منظور هر دو تاست، کسی که عالمه به کبرا و صغرا است. اما ان المقصود من العلم الموجب للحرمه المعبده هو العلم بالصغرى والكبرى، هر دو تا باید باشه، فبه اعتبار ان ظاهر الروايات المتقدمه و ان كان هو اراده العلم بالعده، ظاهر روایات یه که علم به عده یعنی به صغرى داشته باشه، ولی معنی نداره اصطلاح عده رو برای اینکه تطبیق کنی حکمش رو نفهمی، الا ان العلم بالعده لما كان يلازم العلم بالحرمه عادتا، اصطلاح عده رو از میبوسه آقا در عده یعنی چی؟ میگه در عده یعنی در زمانی که نمیشه ازدواج کرد، اصلا عده یعنی همین دیگه، پس بنابراین فیثبت ان المراد من العلم، پس ثابت میشود علمی که تو روایات آمده و هو سبب للحرمت المعبده است هو العلم بالموضوع والحکم معن، اونی که علم به هر دوتا باشد، ولا یکفی العلم به احدهما فی تحقق الحرمت معبده، اگر به یکیش عالم باشه حرمت ابدی نمیاره، ولو قطعنا نظر عن هذا، ما قطع نظر بکنیم بگیم آقا ما این بحثی که شما گفتی رو نمیفهمیم، کی گفته؟ نه ممکنه یکی بفهمه عده، عده یعنی که 45 روز، کسی تو ذهنش ایه میگه عده زن یعنی چی؟ عده زن یعنی 4 ماه و 10 روز، شاید براتون خدمتتون عرض کردم چند وقت پیش که میگفت ما مراسمایی که تو شهر خودمون جای خودمون میگیریم 4 تا مراسم، یک مراسم 7 میگیریم و چه میدونم چی و چی، یک مراسم 4 ماه و 10 روز، بعد بچه کنم آقا 4 ماه و 10 روز دیگه چه مراسمیه؟ به اون مرده بدبخت چه ربطی داره که حالا شما زنش دیگه حالا میتونه شوهر کنه، شما برید برای مرده مراسم بگیرید، گفتم شاید یه قبلا موضوعی بوده که سر 4 ماه و 10 روز بگردیم شوهرش بدیم، حالا شما بعد دیگه کم کم تو اصطلاح شما به عنوان مجلس خط او بدبخت مرده دیگه جابجا شده مفهومش، و الا ولی خاصه اینم همینه. میفرماین که کسی میگه آقا عده یعنی چی؟ میگه عده یعنی 4 ماه و 10 روز، میگه حکمش چیه؟ میگه من نمیدونم. کسی هم میگه آقا میشه این فرض، خب میگن اینو از روایت استفاده میکنیم، لو قطع عن النظر عن هذا، اگه کسی رو نپذیره یمکن استفاده تو ذالک به وضوح از صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج از امام کاظم علیه السلام، سألتو عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها، یه کسی با یه زنی در عدتش ازدواج میکنه به جهالتن، این روایت روایت مشهوریه به لحاظ فقه الحدیثی در ابواب مختلف فقه خیلی نکته ازش در میاد، حالا ما فعلا همین منظور اینجا رو داره میگیم. سألتو عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها بجهالت، نمیدونسته یه زنی ازدواج کرده بعد فهمیده ای بابا این صیغه کسی شده باشه نگفته من در عده‌ام، احیم من لا تحل له ابدا حرمتها ابدی میشه. حضرت فرمودن نه اینجوری نیست، اما اذا کان بجهالت، اگر با جهالت باش ازدواج کرده، فلیزوجها بعد ما تنقضی عدتها، در وقتی که عدش منقضی شد میتونه باش ازدواج کنه. از اینجا حضرت یک تعلیلی برای این حکم خودشونو میارن، میگن وقد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک، مردم به خاطر جهالت در احکام مهمتر و اعظمی عذر دارد. چی برسه به این مورد عده که بحث مثلا خیلی اهمی هم نیست. فقلتو به ایل جهالتینه یعذر، کدام جهالت عذره؟ همین سوال ما، به جهالت ان ذالک محرم علی، وقتی نمیدونه حکم رو عذر داره، یا نه به جهالت انها فی عدتین، یا اینکه صغرا و تحقق اینکه این زن در عده است رو نمیدونه. حضرت جواب دادن اهدل جهالت اینه احود من الاخرى، یکی از این دو جهالت از اونی که آسون تره. کدوم یکی؟ خب بل جهاله به ان الله حرم ذلک علی. چرا؟ اگر جاهل به حرمت باشی، امام میگن کسی که حکم رو نمیدونه امکان احتیاط هم براش نیست، چون امکان احتیاط نیست خداوند متعال عقوبتش نمیکنه، بهش عذر میده. ولی کسی که حکم رو میدونه، صغرا رو شک داره، میتونه در موارد شک احتیاط کنه. شما کبرا رو باید بدونی تا امکان احتیاط برات باشه. اگر قطعه داری که همچه حکم وجود نداره، اصلا احتمالش هم نمیدی، خب یا نمیدونی شک داری، خب احتیاط نمیشه. ولی حکم رو میدونی در موضوع شک داری، میگه خب شاید حکم در اینجا در این موضوع محقق باشه، احتیاطش میکنی. پس حضرت فرمودن که اهدل جهالتین احول من الاخرى، الجهاله به ان الله حرم ذالک علی و ذالک به انهو، به خاطر اینکه لا یقدر علی الاحتیاط معها، اگر جاهل به حکم باشه نمیتونه احتیاط بکنه، پس اینکه خدا عذرشو در این فرض بپذیره خیلی بیشتره. ولی امام جواب راوی رو ندیدن، یه نکته اضافه رو گفتن و راوی هنوز جوابش نگرفته، میخواد از امام تصریح بگیره. امام ورز عوض کردن، میگه هو فی الاخرى معذور در موارد اون جهلی که احون نیست و اشد و احتمال احتیاط درش هست، یعنی در موارد جهل به شبهه موضوعیه، اینجا هم معذوره. حضرت فرمودن نعم، عذر شامل هر دو فرضه. اذا انقضت عدتها، منقضی شد عدش، فهو معذور فی ان یتزوجها، عذر داره، میتواند با ایزن ازدواج بکند. این بحث هم تا اینجا تمام. میماند این که فرقی بین عرض کنم خدمت شما دوبار قبول نمی کند، خاطر که ادله اطلاق داشت، گفت دخول و عرفن دخول به هر دوتا صادقه، و اما کفایت و دخول فد دوبار فی تحقق الحرمت المعبده فل اطلاق ما تقدم، روایات از این حیث اطلاق داره. بحث بعدی، آخرین بحث اینه که زنای با عده رو چه کار کنیم که سخت اثباتش. اما ان من زنا بالمرأه فی عدتها الرجعیه تحرم علیه معبدا فیمکن اثباته من خلال مقدمتین، دو تا مقدمه رو باید ضمیمه بکنیم، کسی که هر دو تا رو قبول داره میشه اثبات کنه، و الا نص خاص نداره. اونم چیه؟ مقدمه اولیه که ما بیایم بگیم که معتده رجعیه، زنی که در عده رجعیه حقیقتا زنه، یعنی ثمره طلاق بعد از اتمام اتمام این عده محقق می شود، بینونت از او زمان محقق می شود، نه اینکه به صرف طلاق بینونت محقق شده. احکام زن و شوهری که نباید بیرونش کنی، باید نفقه بهش بدی، هنوز محققه؟ نه، احکام زن و شوهری نیست، ذاتن زن و شوهرن. المعتد الرجعیه زوجتون حقیقتن، خب این که مشهوری رو نمیگن، خلافن للمشهور القائل به ترتب احکام زوجت علیها، مشهور میگن احکام زوجیت رو مترتب میکنیم، ما این رو زوجه نمیدانیم حقیقتن، من دون ان تکون زوجتن حقیقتن، بدونی که حقیقتن زوجه باشه. نکته دوم هم یه که تو بحث قبلی که گفتیم زنا به ذات البل موجب حرمت معبده است، خب اونم اینجا میگیم، میگیم زنا به ذات البل حرمت ابدی، معتده رجعیه هم زنه، یعنی شوهردار حساب میشه، زوجه حقیقتنه، پس نتیجه هم مصداق حرمت ابدی زنای با زن شوهرداره. یکی یکی اینها رو ببینیم، میشه بررسی کنیم نسبت به مقدمه اول. ایشون از دو تا روایت میخوان تمسک کنن، میگن یمکن استفاده تا از صحیحه سعد ابن ابی خلف سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن شیء من الطلاق، یک سوالی پرسیدم، حضرت فرمودن اذا طلق الرجل امرته طلاقا لا یملک فیه رجعه فقط بانت من، اگر زنش رو انسان طلاق بده با اون طلاقی که رجعی نیست نمیتواند رجوع کند، قد بانت بین، ازش دیگه جدا شده، بینونت اتفاق افتاده. خب اینها لفظ بینونت رو آوردن مقید کردن به جایی که رجعی نباشه. ایشون میخواد بگه پس اگر رجعی باشه معلوم میشه بینونت محقق نشده، هنوز اینا با هم دیگه زن و شوهرن. وقتی بینونت محقق میشه که شما دیگه نتوانی با این زن ارتباطی داشته باشی و رجوع به این زن بکنی. اذا طلق الرجل امرته او طلاقی که لا یملک فیه رجعه فقط باند، اگه طلاقی باشه که یملک فیه رجعه فقط، لم یبن منه و غیرها من مشتمل على التعبیر به کلمه بانت. بانت فإنها ظاهرتون فی بینونت زوجیه نفسها، یعنی که زن و شوهریشون به هم خورده، نه اینکه بینونت و احکامها، نه که زن و شوهر احکام زن و شوهر اتفاق، یعنی امام دارن میگن اون طلاقی که لا یملک فیه رجعه دیگه بعد از اون طلاقی که رجعه تمام شده فقط بانت، یعنی بگیم نه از اول با طلاق بانت، ولی حالا بانت به احکامها، از احکام شون بینونت اتفاق افتاده. ایشون میگه این خلاف ظاهره و بقاء الزوجیه و عدم بینونتها، پس بنابراین ظاهرتون فی بینونت زوجیه نفسها، فی بینونت زوجیه نفسها، خود زوجیت به هم خورده، لا بینونت احکامها، نه اینکه ظهورشی باشه که زوجیت احکامش از اون زمان به هم میخوره. فی طلاق البائن، پس وقتی بنابراین ظاهرشیه که در طلاق بائن خود زوجیت به هم خورده نه احکامش، و به تبع همین ترتیب بقاء الزوجیه و عدم بینونت حقیقیش فی طلاق رجعی الا بانقضاء العده، یعنی اگه توی زمان باشه اصلا اینا هیچ بینونیتی در اصل عقد ازدواجشون محقق نشده، نه اینکه بخوایم بگیم احکامشون بینونت محقق نشده، ظاهرش بینونته. پس اگه طلاق بائن واقعا زن شوهر از هم جدا میشن، اگه طلاق رجعیه در هنگام رجعیه اصلا بینونتی بین زن و شوهر از اساس نیست. پس این مقدمه اول. مقدمه ثانی هم که همین اخیرا خوندیم و گفتیم مشهور سه تا وجه براش اقامه کردن، حالا و با هذا تذکر کسی که دو مقدمه رو بپذیره میتواند این رو اثبات بکنه، ان تخریج الحرمه المعبده، کسی بخواد حرمت معبده رو جاری بکنه، فی حق الزانی بالمعتدت رجعیه، کسی که زانی که در عده رجعیه ازدواج کرده، زنا کرده با این زن، لا یتم الا علی رأی المشهور القائل به تمامیت المقدمه الثانیه، که گفتن که نسبت به اونها دلیل داریم، آقای ایروانی که دلیل رو رد کردن و فرمودن در اینجا حکم به احتیاط بهتره، پس بنابراین نمیشود این حرف رو زد. خب ممکنه کسی بگه خب آقای خیلی حرف شلیه، به خاطر که مقدمه اول دو سوم رو که شما قبول نداری، مقدمه سوم رو، مقدمه اولم که مشهور قبول ندارن، و کما انه لا مجال للمشهور المنکر للمقدمه الاولى تخریج الحرمه المعبده الا تشبث بالاجماع المدعى في المساله، فقط اونا باید با اجماع اثبات کنن، چون مقدمه اول رو مشهور قبول ندارن، اجماع هم که در مقام کافی نیست به خاطر که احتمال داره مدرکی باشه، پس در واقع این بحث علی القاعده سخت اثبات کردنش، مگر اینکه در اینجا هم بخوایم خلافاً به خاطر تحرز از مخالفت مشهور فقط همین جوری یک حکمی رو عرض کنم احتیاط کنیم، احتیاط واجب بکنیم، و الا نمیشود فتوا داد. آخرین مسئله هم اینه که اما قصر الحکم علی المعتدد رجعیه دون البائنه او المعتده به عدت الوفات، ایشون میفرمایند به خاطر اینکه اون چیزی که ما داریم در مورد همین عده نکاح داریم، نسبت به حدودهای دیگه دلیل نداریم. و احل لکم ما وراء ذلکم مطلب رو میاد چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. یعنی در مورد عده طلاق، اگر با عده وفات، اگر بازدنی بخواهد ازدواج بکند، نکاحش باطله ولی حرمت ابدی نمیاره. ببخشید یه لحظه اشتباه شد. زن زنا، اگر کسی ازدواج بکنه با زن در طلاقش، اطلاق عدله اثباتش میکرد. ولی نسبت به زنا ما با این دوتا مقدمه، زنای نسبت به زن، چون میخوایم به زن شوهردار این کار رو انجام بدیم، نسبت به زنی که در عده وفات، دلیلی نداریم که در عده وفات به منزله زن شوهردار باشه. ولی در عده از کنم طلاق، در عده طلاق با این دلیلی که گفتیم به منزله زن شوهرداره و همین تمسک میکنیم. شک میکنیم که از زنای با زن در عده طلاق میشود توسعه داد حکم را به زنای با زنی که شوهر مرده است و در عده شوهر مردش هم هست، وفات هم هست، یا نه؟ خب نمیشه تمسک کرد، دلیلی بر سرایت نداریم، به اطلاقات عام فوقانی که احل لکم ما وراء ذلکم تمسک میکنیم. اما قصر حکم زنای با زن صاحب عده علل معتدد رجعیه، میگیم فقط عده رجعی رو در بر میگیره، دون البائن، نه طلاق بائن یا اول معتدد عده الوفات، نه اون زنی که شوهرش مرده در عده نگه داشته، فل تمسک بالبراء بالاصل المستفاد من قوله تعالی و احل لکم ما وراء ذلکم، به این تمسک میکنیم. بعد قصور المانع ان شمول لغیر المعتدد رجعیه، مقدمه اولمون این بود که معتده رجعیه زوجه از حقیقتا، نسبت به کسی که در طلاق وفاته که اصلا معنا نداره زوجه حقیقتا. مشهور فقها قائلن که به محض این که زن یا مرد میمیرن، بین اینها محرمیت از بین میره. لذا بعضیا قائلن که شوهر حق نداره لخت مثلا زنش رو غسل بده، هرچند بعضیا میگن نه، زوجیت باقی میمونه، که اختلافش در بحث به خیش سار جای خودش. بحث بعدی بحث استیفاء عدده که 4 تا زن بیشتر نمیشه گرفت. ان شاء الله بحثش جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.